باقی بمانید. در گزارش‌های این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا، سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در نشست امروز روی حل مسئله افغانستان تاکید کردند. مودی بر مبارزه با دهشت‌افکنی در افغانستان تاکید کرده و رئیسی خواهان ایجاد حکومت همشمول شد و پوتین وضعیت در افغانستان را متشنج خواند. یوناما میگوید که اگر محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان ادامه یابد، روابط جامعه جهانی با حکومت طالبان بهبودی نخواهد یافت. معاون یوناما میگوید که حقوق زنان موضوع قابل بحث و ابزاری برای چانه‌زنی نیست. و اعضای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روی تمدید ماموریت ینز استالتنبرگ منشی عمومی این سازمان برای یک سال دیگر با توافق رسیدند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 4 ماه جولای سال 2023 است. ما این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. لینا روزبه هستم و امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. سران کشورهای شرکت کننده در نشست مجازی سازمان همکاری شانگهای امروز تاکید کردند که ایجاد حکومت همشمول در افغانستان راه حل ختم بحران سیاسی و ختم بحران بشری در آن کشور است. این رهبران همچنان بر مبارزه با دهشت‌افکنی و اجتناب از استفاده ابزاری از دهشت‌افکنی در منطقه تاکید کردند.
در نشست مجازی سازمان همکاری شانگهای به میزبانی هند امروز نریندرا مودی، صدراعظم هند گفت که چین، هند، ایران، پاکستان، روسیه و کشورهای آسیای میانه باید با دهشت افکنی، کمک به افغانستان و رسیدگی به آزمون‌های جهانی مثل مواد غذایی، مواد سوختی و کمبود کود کیمیایی با هم کار کنند.
وضعیت در افغانستان بر امنیت همه ما تأثیر مستقیم گذاشته است. نگرانی ها و توقعات که هند از افغانستان دارد عین نگرانی و توقعات است که اکثریت کشورهای سازمان همکاری شانگهای دارد. ما باید به نفع مردم افغانستان مساعی امان را با هم یکی بسازیم. فراهم کردن امداد بشری به مردم افغانستان، تشکیل یک حکومت فراگیر، مبارزه با دهشت افغانی و قاچاق مواد مخدر و تضمین حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها اولویت مشترکمان می باشد.
این گروه امنیتی و سیاسی متشکل از کشورهای اروپایی و آسیایی است که در صدد توسعه نفوذش با پذیرش ایران به حیث عضو این گروه می باشد. مودی افسود برخی کشورها از دهشت‌افکنی فرامرزی به حیث ابزار سیاسیشان استفاده می کنند و آنها به تندروان پناهگاه فراهم می کنند. او افسود که سازمان همکاری شانگهای در محکومیت آن کشورها لحظه درنگ نخواهد کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در نشست این سازمان گفت هر گونه علاقه به استفاده از دهشت افکنی به حیث ابزار دیپلماتیک باید تحت هر شرایطی به هر شکل آن به شمول دهشت افکنی حکومتی اجتناب گردد و باید به شکل واضح محکوم گردد.
جامعه جهانی در حال حاضر در خصوص موضوع افغانستان در بنبست قرار دارد. مجموعه ای از انتظارات تحقق نیافته به معنی ضرورت حمایت حیاتی از افغانستان برای رفع بحران شدید بشری، جلوگیری از بحران اقتصادی و مبارزه با دهشت افغانی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. این سیاست مستلزم یک اقدام فوری است. جامعه جهانی باید به طور معنادار با حکومت موقت در افغانستان وارد تعامل شود و گام‌های بعدی را بردارد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ و رهبران چهار کشور آسیای مرکزی و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در این نشست اشتراک داشتند. پوتین در جلسه این سازمان گفت تمرکز این سازمان در نشست امروز بر وضعیت در افغانستان است که پرتنش باقی است.
به طور عنعنوی وضعیت در افغانستان در محراق توجه سازمان همکاری شانگهای قرار دارد و همکارانمان در همین باره صحبت کردند. وضعیتی که متاسفانه از تشنجیان اندک هم کم نشده است.
ایران قرار است امروز به حیث نهمین عضو به این سازمان ملحق گردد و بلاروس یک تفاهم نامه تعهدات را که منجر به عضویتش در آینده به این سازمان خواهد شد امضا خواهد کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود گفت مبنای سیاست خارجی ایران همسایگی و همگرایی است و آن را مسیر مطلوب برای تحقق صلح و ثبات منطقه‌ای می‌داند.
جمهوری اسلامی که حتی فراتر از سهم عادلانه خود از آوارگان ملت ستمدیده افغانستان میزبانی کرده، بر این باور است که صلح پایدار در این کشور راه حل جز تشکیل حکومت فراگیر از همه گروه ها و اقوام و احزاب سیاسی و جریان های مذهبی ندارد.
سازمان همکاری شانگهای توسط چین و روسیه همراه با کشورهای آسیای میانه شوروی سابق به حیث اعضای آن در سال 2001 تشکیل گردید و هند و پاکستان بعداً به آن ملحق شدند. این سازمان در صدد مقابله با نفوذ غرب در منطقه اروپا آسیا است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
کبیر تنیجه، تحلیلگر در بنیاد پژوهشی ابزرور در دهلی جدید، میگوید که با در نظر داشته وضعیت جیوپولیتیکی در جهان، به نظر نمی‌رسد که نتایج نشست سران سازمان همکاری شانگهای بر وضعیت در افغانستان تاثیرگذار باشد. آقای تنیجه در یک مصاحبه با همکارم با اشاره به تعامل برخی از کشورهای جان با طالبان گفته است که هدف از این تعاملات حفظ منافع کوتاه‌مدت امنیتی این کشورهاست.
آقای تنیجه، ممنون از فرصتی که برای ما دادین. طوری که میدانین پس از تغییر نظام در افغانستان، وضعیت در این کشور بارها در مجالس منطقوی و بین المللی به بحث گرفته شده، لیکن نتایج ملموس را در پی نداشته. با باور شما نتایج این دور نشست سران سازمان همکاری شانگهای تا چه حد میتونه که بر وضعیت در افغانستان تأثیر گذار باشه؟
خب من اندکی تردید دارم که این نشست نتایج ملموس در قبال افغانستان داشته باشد. خود نشست نیز به یک نشست مجازی تنزیل یافته که برای اعضای سازمان همکاری شانگهای خبری خوبی نیست. همچنان با در نظر داشته وضعیت میان هند و پاکستان و رویدادهای مرتبط به روسیه، مشکلات همیشه وجود خواهد داشت، ولی بدون شک در مورد افغانستان بحث صورت میگیرد، چون همه اعضای سازمان همکاری شانگهای در این مورد نگرانی دارند. اما با در نظر داشته وضعیت جیوپولیتیکی جهان که روسیه با مسائل خود مصروف است، چین با مسائل مرتبط به ایالات متحده مصروف می باشد، من بسیار خوشبین نیستم که میان اعضای سازمان همکاری شانگهای یک اجماع وجود داشته باشد. بجز از موضوعات بشر دوستانه و بجز از توافق برای جلوگیری از یک فاجعه بشری در افغانستان، یک اجماع بسیار اندک در مورد مسائل مثل امنیت، وضعیت سیاسی وجود دارد. حتی پیرامون موضوع ساختار فراگیر که هر کس در مورد آن صحبت میکند و هر کس میگوید که نظام طالبان باید همه شمول باشد، ولی در حقیقت هیچ کس نمیتواند یک تعریف از همه شمولیت داشته باشد، زیرا چندگانگی دیدگاه وجود دارد.
خب وضعیت فعلی در افغانستان تا چه حد برای سازمان همکاری شانگهای نگران کننده است؟
ببینید، بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی در مورد سرازیر شدن شاخه خراسان داعش نگرانند. روسیه نگران است که افغانستان باری دیگر بلانه امن جهادی ها مبدل خواهد شد و وضعیت امنیتی آسیای مرکزی را متاثر خواهد ساخت. اردوی هم نیز در ماه‌های اخیر اشاره‌هایی داشته که برخی از دهشت افغانانی که در کشمیر کشته شدند در افغانستان آموزش دیده بودند، بخصوص با گروه‌های مثل لشکر طیبه و جیش محمد. بنابراین هر کشور با تهدیدی که از افغانستان سرچشمه میگیرد مواجه است. سازمان همکاری شانگهای یک میکانیزم مبارزه با دهشت افغانی دارد که بر اساس آن همه کشورهای عضو به نوع گرد هم میآیند تا برای مقابله با تروریسم همکاری کنند، ولی این همکاری بیشتر با پیامدهای ملموس سیاسی بستگی دارد، نه به تفاهم میان نظامیان کشورها. تا زمانی که یک اجماع در سطوح سیاسی در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان وجود نداشته باشد، فکر میکنم همه اعضای سازمان همکاری شانگهای پالیسی امنیتی بسیار محدود و منحصر به خود را در قبال افغانستان خواهند داشت.
با در نظر داشته ای که افغانستان در همسایگی کشورهای شامل در سازمان همکاری شانگهای موقعیت داره، این سازمان تا چه اندازه در قبال افغانستان مسئولیت داره؟
طوری که گفتم این مسئولیت تا حد زیاد به دامنه کمک‌های بشردوستانه و اطمینان از جلوگیری سقوط قریب الوقوع اقتصادی و اطمینان از سرازیر نشدن موج عظیم پناهجویان از افغانستان به دلیل احتمالات مانند سقوط اقتصادی همگرا می باشد. به همین دلیل است که بسیاری از این کشورها حداقل در یک مرحله بسیار نوپای با طالبان در تعامل قرار دارند. بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی بسیار زود با طالبان در تعامل قرار زیرا درک کردند که خواستار یک بحران در مرزهای خود نیستند. حتی کشوری به مانند هند نیز یک نمایندگی غیر سیاسی در کابل دارد که بیشتر مسئولیت نظارت و مدیریت کمک‌های بشردوستانه را دارا میباشد. ولی با وجود سابقه طالبان در منطقه و سابقه آنان در دهه 90، هوش و حواس دستگاه دیپلماسی کابل در هند وجود دارد. پذیرش واقعیت وجود دارد، ولی در بسیاری کشورها وضاحت سیاسی در مورد اجندای دراز مدت وجود ندارد. تعاملات فعلی همه اجندای واکنشی است. اینها همه واکنش ها به خاطر حفظ منافع کوتاه مدت امنیتی است، نه دراز مدت.
طالبان روابط نزدیکتر با جهان شرق با شمول برخی از کشورهای شامل در سازمان همکاری شانگهای دارد. شما دامنه نفوذ جهان شرق را بر طالبان تا چه حد ارزیابی میکنید؟
فکر میکنم بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر با طالبان تعامل دارند، اگر ازبکستان است یا ایران و یا حتی پاکستان، دلیل عمده آن این است که این کشورها نمیخواهند تا به خاطر طالبان مشکلات داخلی برای خود خلق کنند. زیادتر کشورهایی که سفارتخانه های افغانستان را به طالبان تسلیم کردند، به مانند ایران و روسیه، آنها نیز میگویند که این کار به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. این کشورها نمیخواهند چنین کار را کنند، زیرا هم دلایل حساس امنیتی وجود دارد و هم این نگرانی وجود دارد که اگر چنین چراغ سبز به طالبان نشان داده شود، پس خط سرخ چه خواهد بود؟ فردا ممکن یک گروه دیگر یک کشور را تصرف کند. آیا آن گروه نیز به رسمیت شناخته خواهد شد؟ با در نظر داشت این که افغانستان در محراق توجه غرب قرار ندارد، سازمان همکاری شانگهای یک جای خوب برای بحث در مورد چنین موضوعات است. این کشورهایی است که در منطقه حضور دارند و یک مجمعی است که می تواند موضوع افغانستان را به بحث بگیرد. ولی تکرار می کنم، در مورد نتایج ملموس این مجمع تردید دارم.
هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما میگوید که اگر محدودیت ها بر زنان در افغانستان ادامه یابد، روابط جامعه جهانی با حکومت طالبان بهبودی نخواهد یافت. مارکس پوتسل، معاون سیاسی یوناما، در مصاحبه با رسانه ملل متحد گفت که افغانستان تنها کشور در جهان است که به دختران اجازه رفتن به مکتب متوسطه و دانشگاه را نمیدهد. او تاکید کرد که این موضوع قابل بحث و ابزاری برای چانه‌زنی نیست، بنابراین باید این محدودیت ها برداشته شود. پوتسل افزود که وضع محدودیت ها بر حق آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان برای پیشرفت اقتصاد آن کشور ضرر دارد. این مقام ملل متحد میگوید که رهبر طالبان در قندهار و حلقه نزدیک وی ترکیبی از استدلال‌های مذهبی و روایت‌های فرهنگی را برای اجرا شدن دستوراتشان ارائه می‌دهند، در حالی که بر اساس استدلال‌های مذهبی هیچ کشور اسلامی دیگر چنین ممنوعیت را بر زنان وضع نکرده است. طالبان بار دیگر با صدور یک دستور که هدف آن زنان است باعث واکنش‌های گسترده شدند و این بار این دستور آرایشگاه‌های زنانه را هدف قرار داده است. حکومت طالبان با آرایشگاه‌های زنانه یک ماه فرصت دادند تا این اماکن را مسدود سازند. دلیل ادامه صدور فرمان‌های از این نوع علیه زنان چیست؟ آیا حکومت طالبان در پی کسب مشروعیت با گروگانگیری زنان است و یا هدف سیاسی دیگری دارد؟ تحلیل موضوع را از خانم رایلا کبیر، فعال حقوق زنان، می‌شنویم که از طریق اسکایپ از ایالت ورجینیا با ما هستند. خانم کبیر، سلام و سپاس از وقتتان. ابتدا واکنش شما منعیسی یک فعال حقوق زن به این دستور تازه طالبان چیست و دلیلش در چی میبینید؟
خب با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم. البته در این مورد قبلا هم صحبت شده، یکی از دلایل سیاسی است که طالبان برای اینکه حاکمیتشان توسط ملل متحد و کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود و کرسی ملل متحد احراز بکنند. ولی در کنار از این تصمیم نیست که میخواین که متوجه جهان بیشتر به طرف زنها معطوف بدارن، در حالی که یک تعداد جنایت های بشری در افغانستان جریان دارن. یکی از این جنایت های اوناکی که در افغانستان جریان دارن و متاسفانه امروز از دید اخبار و بدور است و جهان متوجه زونه است، مسئله مهندسی اجتماعی است که در افغانستان جریان داره. چند هفته قبل اخبار وجود داشت که در حدود 70,000 افراد یا ساکنان از مرز دیورند وارد افغانستان می سازن و اینا را در مناطق شمال افغانستان جاگزین می سازن، و در حالی که ساکنان اصلی اونجا را به کوچ اجباری وامی دارن. و متاسفانه این فاجعه را همیشه از دید اخبار پنهان است. و از طرف دیگه هم موضوع مواد مخدر است، گرچه ظاهرا با اخبار و گزارش های وجود دارد که طالبان بر علیه مواد مخدر مبارزه می کنند یا که مزارع را نابود می سازند و یا در شهر کابل بعضی نمایش های داشتند، در حال که ترویج مواد مخدر و ایجاد مراکز مبادلات مواد مخدر با از مرکز از سلاح‌ها در مناطق خاص افغانستان که قبلا امنیت وجود داشت ایجاد شده و در حال ایجاد شدن است.
بله.
هر دو استراتژی‌های بسیار خطرناک است. بنابراین از یک طرف اینکه یک جنایتی که بر علیه زنان صورت می‌گیره و از طرف دیگه جهان بیشتر متوجه زنان است، در حالی که جنایت‌های بشری در افغانستان امروز پنهان میشه.
خب فکر می‌کنم اکثر تحلیلگرا همین نظر دارن که طالبان کوشش می‌کنن با صدور فرمان‌های از این نوع نظر جهان را از موضوعات عمده‌ای که تحت حاکمیتشان مثل شما طوری که گفتین قاچاق مواد مخدر، رخنه گروه‌های تروریستی در افغانستان، برخوردی که با اقلیت‌های دیگر نژادی دارن، نظر جهان را از او محفوظ بدارن و متمرکز به چیز دیگه بسازن. ولی یوناما امروز گفت که کار طالبان باعث میشه که مشروعیت برای حکومتشان داده نشه، حکومت از اونها وارد سال دوم میشه. به نظر شما یا باز هم ضرر از این گسترده برای طالبان نیست، چرا که اینا قادر به کسب مشروعیت نخواهند شد؟
خب با امی که خب طالبان زیاد به مشروعیت هم نیاز ندارن، اونا پلان ها و اهداف خودشان رو پیش میبرن، اما این مردم افغانستان است که متضرر میشن. زنان افغانستان است که در این مدت دو سال، تقریبا دو سال میشه از حاکمیت طالبان در افغانستان، روز به روز آزادی های خودانه و حقوق خودانه از دست دادن. محدودیت بر آزادی های مدنی، سیاسی و اجتماعی زنان هر روز بیشتر میشه و امروز به شکل بسیار گسترده و حادش وجود داره که آرایشگاه زنانه را هر هم ممنوع کردن. یک تعداد زنانه که از این طریق مشغول یک کسب درآمد بودن، اما کسب درآمد هم از زنان گرفتن، از یک تعداد و طبعا که این بار بسیار سنگین مردم افغانستان اطفال افغانستان میبینن نسبت به اینکه
خانم کبیر. دیروز ملل متحد یک چارچوب کاری رسیدگی به مردم افغانستان اعلام کرد، در حالی که روز به روز این محدودیت ها افزایش پیدا میکنه. به نظر شما ملل متحد و نهادهای دیگه مدافع حقوق زن کار موثری در این قبال کردن تا کنون یا خیر؟
خب البته چارچوب کاری تازه اعلان شده، ولی جزئیات از این که بیشتر در کدام عرصه هاست و این چقدر میتونه که با بحرانی که امروز در افغانستان جریان داره، بحران بشری، جنایت های بشری و همچنان وضعیت زنان، این چقدر پاسخگو باشه، هنوز این جزئیات معلوم نیست. ولی آنچه که در افغانستان فعلا جریان داره یک حقیقت بسیار تلخ است که امروز از یک طرف زنان حقوق خود را از دست میدن، از طرف دیگه عیاد و آینده اطفال کاملا در یک خطر جدی قرار داره و از طرف دیگه مسئله مواد مخدر و همچنان مهندسی های اجتماعی. اینا این مسائل است که آیا
بله
قدر میتونه که در امون چارچوب استراتژی را که ملل بله. متحد قرار است اعلان بکنه و تازه در دست تهیه است، چقدر میتونه که به این بحران بشری در افغانستان جواب بده؟
بله، ممنون و سپاس از وقتتان خانم کبیر. تشکر از اینکه برداشت خود را با ما در میان گذاشتید.
شکر، سلامت باشید.
می‌پردازیم به خبرهای دیگری از جهان. ناتو امروز سه‌شنبه اعلام کرده است که ماموریت ینز استالتنبرگ مشی عمومی این پیمان را تا یک سال دیگر تمدید می‌کند و دلیل این تصمیم را نگه داشتن رهبری وی برای این پیمان در زمانی که ناتو با آزمون‌های مانند جنگ در اوکراین مواجه است ذکر کرد. استالتنبرگ صدراعظم سابق نروژ است که رهبری پیمان ناتو را از سال 2014 به دیسمبر بر عهده دارد. استالتنبرگ 64 ساله در واکنش به این تصمیم ناتو در یک توییت از تمدید ماموریتش سپاسگزاری کرد و گفت که پیمان ناتو امنیت و آزادی اروپا و امریکای شمالی را برای مدت تقریبا 75 سال تحقق بخشیده است. عملیات عساکر اسرائیلی امروز سه‌شنبه برای یافتن سلاح شورشیان در کرانه غربی رود اردن که بخش از عملیات گسترده نظامی اسرائیل در آن منطقه است در حال ادامه داشت که بولدوزرها مصروف تخریب برخی از مناطق بودند و تعداد تلفات فلسطینیان در طول دو روز گذشته به 10 تن افزایش یافته است. ندال العبیدی شاروال جنین ابراز داشت که حدود 4000 فلسطینی از کمپ مهاجرین در جنین متواری شدند و آب و برق در این کمپ وجود ندارد. اسرائیل میگوید که این عملیات را متعاقب حملات بر یهودیان در مناطق غصب شده آغاز کرده است. شب گذشته بر اثر گلوله باری توسط یک فرد مسلح در شهر فلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا 4 تن کشته و 2 کودک مجروح شده است. پلیس مرد مجرم را که هویتش فاش نشد توقیف کرد و ابراز داشت که وی رابطه‌ای با مقتولین این واقعه ندارد. این واقعه یک روز بعد از گلوله باری دیگری در شهر بالتیمور به وقوع می‌پیوندد که در آن واقعه حداقل 2 تن کشته و 28 تن دیگر مجروح شد. واقعات گلوله باری از این نوع بعضها روی حق ملکیت سلاح را در ایالات متحده تشدید می‌بخشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه‌شنبه در خطابه در نشست سازمان همکاری شانگهای ابراز داشت که مردم روسیه متحدتر از گذشته هستند و حلقه سیاسی و جامعه روسیه علیه شورش نظامی موضع متحد خود را به نمایش گذاشتند. پوتین میکوشید که در خطابه خود هر گونه شک و تردید را در قبال رهبری خود و شورش نظامی کوتاه مدت در آن کشور برطرف سازد و اضافه کرد که مسکو پلان دارد تا روابطش را با سازمان همکاری شانگهای بیشتر سازد و از خطرات بروز تنش‌ها و افزایش یک بحران اقتصادی در جهان هشدار داد. اوکراین میگوید نیروهایش در عملیات تهاجمی که برای تصرف مجدد اراضی اشغال شده توسط روسیه در ماه جون آغاز شد، در جریان هفته گذشته در قسمت‌های جنوبی و شرقی اوکراین 37 کیلومتر ساحه را پس گرفتند. تحلیلگران میگویند شورش اخیر علیه قمندان ارشد روسی ممکن رویه سربازان روسی را در میدان جنگ متاثر ساخته باشد. گزارش صدای آمریکا را همکارم جیلا نوری تقدیم می‌کند.
حملات درون روسیه به شرق اوکراین مانند اینجا در منطقه سومی ادامه دارد. این در حال است که وزارت دفاع اوکراین روز شنبه گفت قوای اوکراینی با قوای روسی در شهر بخمود درگیر جنگ‌های شدید می‌باشد و برخی مناطق را دوباره تصرف کرده است. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا در صحبت اخیرش در نهاد در لندن گفت شورش مسلحانه 2 هفته قبل توسط یوگین پرگوژین فرمانده نیروهای واگنر روسیه و رهبری این کشور را با مشکل روبرو ساخته است.
قابل توجه است که پرگوژین اقدامات خود را با وارد کردن اتهامات کوبنده در مورد منطق دروغین کرملین برای اشغال اوکراین و رویه مقامات بلندپایه نظامی روسیه برای پیشبرد جنگ مطرح کرد. نتایج این اقدامات و کلمات برای مدت در اذهان مردم باقی خواهد ماند که نشان دهنده تأثیرات اجباری جنگ پوتین علیه جامعه و رژیم خودش می باشد.
در مسکو وزیر دفاع روسیه برای اولین بار پس از شروع مسلحانه اخیر در برابر مردم برای اظهار نظر ظاهر شد.
ما در مورد تلاش برای بی‌ثبات ساختن وضعیت در روسیه از تاریخ 23 تا 25 ماه جون صحبت کردیم. این برنامه ها به خاطر ناکام شد که منصوبین قوای مسلح وفاداری خود را به سوگند و مسئولیت نظامی خود نشان ندادند.
اما کارشناسان میگویند آنها با نظر رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا موافق هستند که شورش مسلحانه پریگوژین پوتین را ضعیف ساخته است و ممکن بر روحیه و روان سربازان در حال جنگ در اوکراین با گذشت زمان تاثیر منفی به جا بگذارد.
اگر من یکی از سربازان روسی می بودم و وضعیت را می دیدم، به خصوص این شورش مسلحانه و پاسخ پوتین به آن و درخواست پوتین به خائنین برای پیوستن به صفوف نیروهای مسلح روسیه، باید داشته باشد که او چه کار کرد. او در تلویزیون ملی ظاهر شد و از این افراد ناراضی و مزدور و خائنی که مردم و سربازان روسی را کشتند درخواست کرد تا به اردوی او یک جا شوند. این مسئله بسیار مهم است که مردم باید درک کند.
در این حال مرکز جدید برای پیگرد قانونی تجاوز روسیه بر اوکراین در شهر هاگ کشور هالند افتتاح شد که توانایی های محکمه جنایی بین‌المللی مستقر در هالند را بالا می‌برد و محدود به اجرا در مورد جرایم تجاوز می باشد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
هلمن مرکز مواد مخدر افغانستان. این ولایت با دشت‌های وسیع بیشتر از نیم مواد مخدر افغانستان را تولید می‌کند. روش تریاد، تولید هیروئین و داشتن راه‌های زیاد قاچاق مواد مخدر سبب شهرت این ولایت شده است. صدای آمریکا در ولایت هلمند از مزارع کوکنار، وضعیت دهقانان، فروش تریاک، کاروبار قاچاقباران، تهدیدهای پیشرو و وضعیت مواد مخدر در یک سال نخست حاکمیت طالبان مستند نیم ساعته ای را تهیه کرده است.
این مستند ویژه بر روز پنجشنبه ششم ماه جولای ساعت 6 شب به وقت کابل از نشرات ماهواره‌ای و دیجیتال تلویزیون آشنای صدای آمریکا مشاهده خواهید کرد. یک بنیاد خیریه مسلمان تبار، مسلمانان البته لاتین تبار در منطقه مرزی تیوانا در مکزیکو برای پناهجویان مسلمان که در صدد ورود به ایالات متحده اند، محل اقامت و محل ادای نماز و غذای حلال فراهم میکند. جینیا دولوت خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
سونیا گارسیا زمانی که با العبدال شوهر لبنانی تبارش ازدواج کرد به اسلام مشرف شد. این زوج ساکن سان دیگو کالیفرنیا به طور داوطلبانه به پناهجویان مسلمان در طرف دیگر مرز یعنی شهر مرزی تیوانا در مکزیکو کمک فراهم می کنند.
وقتی ما به پناهگاه های پناهجویان سر زدیم، دریافتیم که بسیاری از زنان مسلمان از کشورهای سومالیا، عمدتاً افریقایی، گانا و کنیا در پناهگاه ها حضور داشتند. در ابتدا وقتی ما را میبینند و ما مراجعه میکنند، فکر میکنند ما عرب هستیم. اما وقتی با آنها صحبت کردیم، متوجه میشویم که مسلمانان زیاده به تیوانا میآیند و در پناهگاه ها یک جا با غیر مسلمانان گیر ماندن که از بابت غذا، جای نماز، بودن در یک مکان با مردان و در استفاده از یک حمام مشکلات زیاده دارند و احساس ناراحتی میکنن.
پس از این او شروع به جمع‌آوری کمک‌های مالی با همکاری سازمان خیریه لاتین مسلم فاندیشن یا بنیاد مسلمانان لاتین تبار کرد و این محل را که در فاصله کمتر از 4 کیلومتری مرز ایالات متحده موقع دارد و یک پناهگاه برای مسلمانان تبدیل کرد. این پناهگاه گنجایش تا 120 نفر را با محلات جداگانه برای زنان و مردان، غذای حلال و محل نماز خواندن دارد. نعمت الله حبیبی پس از تسلط طالبان بر افغانستان کشورش را ترک کرده و در این پناهگاه در انتظار وقت ملاقات برای درخواست پناهندگیش در ایالات متحده می باشد.
این پناهگاه نسبت به هتل‌ها و پناهگاه‌های دیگر جای امنی است، زیرا اینجا همه مسلمانند و در اینجا احساس امنیت می کنند. نگهبانان مسلح برای امنیت پناهگاه موظفند و ما همه با هم در این پناهگاه کارهای روزمره مانند تمیز کردن اتاقها، تختهای خواب ما، شستن ظروف و کارهای آشپزخانه را انجام می دهیم و اینجا را به حیث خانه خود احساس می کنیم.
نور محمد مومون کولوف از کشور قرقیزستان به تیوانا آمده است. با وجود فرهنگ ها و زبان های مختلف در این پناهگاه، می گوید که دین مشترک یعنی اسلام با آنها وجوه مشترک را برای کمک به یکدیگرشان فراهم کرده است.
من همیشه افغانها را به گونه متفاوت نزد خود تصور می کردم، همان طوری که در اخبار نشان داده می شوند، مانند بن لادن یا سایر توریست ها. تصور می کردم آنان ترسناک، پای برهنه، پیچیده در لباس و سلاح در دست خواهند بود. حالا که می بینم آنان انسان های خوب و عالی هستند.
خانم گارسیا می گوید که این پناهگاه از 2 سال بدین سو افتتاح شد و تا به حال به بیش از 1000 نفر کمک فراهم کرده است. بنیاد مسلمانان لاتین تبار جوامی محروم در هر دو طرف مرز را با توزیع مواد غذایی و آموزش مشاغل مختلف حمایت می کند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
با این گزارش برنامه این ساعت نیز خاتمه یافت. برنامه دیگر شب روزتان بخیر.